الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در تعارض دو استصحاب بود به حسب مقام جعل. سلام علیکم و رحمت الله. عرض شد در مقام جعل که دو استصحاب تکاذب دارند، اینجا تارتن یکی از دو مستصحب مسبب از دیگری است، یعنی نسبت بین این دو نسبت سببیت و مسببیت. مثال زدیم، آبیست مشکوک و طهارت و نجاسه هست، حالت سابقش هم طهارت بوده، ظرفیست نجسه، با اون آب اون ظرف رو شستیم. این آبی که حالت سابقش طهارت بوده، طهارتش استصحاب می شود و نتیجه می گیریم که این ظرفی که با این آب شستیم، این ظرف هم طاهر شده. اینجا استصحاب طهارت ما میشه اصل سببی، استصحاب نجاست ظرف مسببی است، لذا اصل سببی بر مسببی مقدم میشود. پس استصحاب طهارت آب حاکم است بر استصحاب نجاست ظرف. یک ان قلت و قلتی مطرح کردیم که گذشت، امروز کلام در ان قلت و قلتوی دیگری است. در این ان قلت می‌فرمایند اگر آمد و اصل سببی اصل غیر محرز بود و اصل مسببی اصل محرز بود، اینجا مشکل پیدا می‌کنیم. اصل سببی غیر محرز بود، مثل این که خب آبی است که حالت سابقه اش رو نمی‌دانیم، پس اینجا استصحاب طهارت جاری نمی شود، بلکه چی جاری میشه؟ اصالت الطهاره، قاعده طهارت جاری می شود و قاعده طهارت اصل محرز بگید نیست. اما در اون طرف نسبت به اون ظرفی که با این شسته شده اصل مسببی است، استصحاب بقای نجاست ظرف، اما استصحاب اصل محرز است. پس اصل سببی غیر محرزه، اصل مسببی که استصحاب نجاست ظرف باشه محرزه. شما میگید اصل سببی باید بر مسببی مقدم بشه، در حالی که اینجا سببی غیر محرز و مسببی محرز است و اصل محرز باید بر اصل غیر محرز چی بشه؟ مقدم بشه. به تعبیر حقیر از یک جهت اصل مسببی باید مؤخر شود و سببی مقدم شود که اصالت الطهاره، از یک جهت اصل مسببی باید مقدم بشه، اونم به خاطر اینه که اصل محرزه. اینجا چه باید کرد؟ مرحوم آیت الله خویی و جمعی از بزرگان اینجا می‌فرمایند این اصل اصل مثبته، یعنی شما اگر بخواید با استصحاب نجاست ثوب اثبات کنید نجاست یا ثوب یا ظرف فرق نمی‌کنه، اگر بخواید با نجاست ثوب نجاست اون اناء رو ثابت کنید، اگر مثلا یکی ظرفه یکی ثوبه فرق میکنه، یا مثلا ما در مثالمون نجاست آب رو مثال زدیم، اگر بخواید با استصحاب نجاست اصل محرز که اصل مسببی است، اصل سببی رو بزنید کنار و اثبات کنید نجاست آبی که با او ملاقات کرده. اینجا این میشه اصل چی آقایان؟ اصل مثبت، چون لازمه عقلیش اینه. حالا امروز برای که راحت تر تصویر بشه ملاقات رو میگیم، اون ظرفه افتاد توی این آب، یا البته اگر آب قلیل باشه که مشکل پیدا میکنه، باید آب کر تصویر بشه، لااقل در قصالش اثر ظاهر میشه. خب پس در نتیجه چی میگن؟ میگن این اصل، اصل مثبته. البته این که صوب و یا اون ظرف طاهر باشه، شارع فرموده کل شیئن طاهر، و این به خاطر بار کردن آثار طهارت. و علیکم السلام، مثل جواز شرب، مثل جواز توزیع از این آبی که در این ظرف هست، و اینجا استعمالش در جایی که مشروط به طهارت اشکال نداره. نتیجه چی شد؟ نتیجه اینه که قاعده طهارت ولو نازل منزله واقع نمی شود، چون محرز نیست، اما اشکالی نیست در این که جری عملی می کند برای ترتب آثار واقع. اینو دقت کنید، یعنی چی؟ یعنی طهارت واقعیه انگار برای ما ثابت میشه، ولو قاعده طهارت اصل محرز نیست و ما بر طبق قاعده طهارت جری عملی میکنیم، اما جری عملی میکنیم نسبت به آثار واقع. آثار واقع رو در مقام جری عملیمون بار میکنیم. اگر این گونه شد، یکی از آثار واقعش اینه که اذا غسل بهی شیئون فیصیر طاهرن. پس چی مقدم شد اینجا؟ یه ذره طول کشید اون رسیدن به مقصد اصلیمون. چی مقدم میشه اینجا؟ قاعده طهارت. آقا قاعده طهارت که اصل محرز نیست، اشکالی نداره، چون اصل سببی هست مقدم میشه. خب چطور قاعده طهارت مشکل رو حل میکنه؟ میگیم قاعده طهارت اصلی است که جاری میشود در مقام عمل، اصل محرز نیست، اما این اصل رو در مقام عمل جاری میکنن نسبت به ترتب آثار واقع. یعنی اصل در مقام عمل جاری میشود، اما آثار واقع رو بر او بار کن. یکی از آثار واقع هم چیای مرادیان اینه که چیزی که به وسیله او شسته شود پاک می شود. این فرمایششون در مقام پاسخ. حالا سوال، چطور قاعده طهارت اصل عملی است که جاری می شود، اما آثار واقع رو بر او باید بار کرد؟ این دیگه بحث مفصلی در خود قاعده طهارته که ما موکول میکنیم بحثش رو به اونجا. پس تا اینجا چی شد؟ تا اینجا این شد که اگر یکی از دو اصل متعارض سببی باشه و اصل دیگر مسببی باشد، اصل سببی بر مسببی مقدم میشود. چرا؟ چون با جریان اصل سببی موضوع اصل مسببی که شک است چی میشه؟ برداشته میشود. اما تعبدن، چون شک وجدانن که هنوز به قوت خود باقیه، تعبدن برداشته میشه. لذا میگیم اصل سببی بر اصل مسببی چیه آقایان؟ حاکم است، وارد نیست. این خلاصه اشکال دوم و پاسخ. بفرمایید. اصلا جاری نمیشه، اصل مسببی نه دیگه، جاری نمیشه دید. او که بهتر، استصحاب جاری میشه، اثرش هم برش بار میشود. اصلا موضوع او دیگه باقی نمیمونه. اثر بار شدن منظورم اینه، یعنی دیگه موضوعی برای اصل مسببی باقی نمیمونه. جاری نمیشه. چرا؟ چون موضوعی براش باقی نمونده. چرا؟ چون موضوع شکه و این تعبدن شاک نیست.
خب وقتی جاری میشه برای مصلحت شده نیست
مسببی اصلا جاری نمیشه، نه اینکه اثر بار میشه بر سببی، جاری نمیشود. چرا جاری نمیشه؟ چون موضوعش از بین میره. خب تا اینجا اصل غیر محرز، بله بله، مثال میشه مثال بزنید یا ما مثال اگر درسته، ولی استصحاب قبلا گفتیم بر سایر اصول مقدم میشه ولو سببی باشه، او دیگه سر جای خودش محفوظه. خب یکی از مواردی، نکته بعدی، یکی از مواردی که آقایان گفتن اصل سببی و مسببی هست، بحث جریان اصالت الهلیه در حیوانه، که اصالت الهلیه در حیوان رو بزرگان گفتن از موارد اصل سببی و مسببی است. توضیح مطلب اینه که ما میدونیم نماز در اجزاء حیوان غیر معقول اللحم باطله، این حرف اول. اگر اجزاء غیر معقول اللحم همراه من باشه در نماز، نماز من باطله، این حرف اول. حرف دوم و نکته دوم، لباس من لباس پشمیه، من نمیدونم این پشم حیوان معقول اللحم یا پشم حیوان غیر معقول اللحم، اینم دوم. سه، میگن اصالت الهلیه در این پشم جاری میشود و نماز هم صحیحه. چرا؟ چون اصالت الهلیه اصل سببی است و مقدم است بر اصالت الاشتغال در نماز. من نمازی که با این پشم خوندم، بعد از نماز میترسم نکنه این پشم پشم حیوان غیر معقول اللحم باشه، در نتیجه نماز من باطل باشد. در وقت اصالت الاشتغال میگه ذمه تو مشغول شده به اتیان نماز، نمیدونی با این نماز آیا ذمت فارغ شد یا نه، بگو اصالت الاشتغال. میگه هنوز ذمه من به قوت خودش باقیست، پس برو نماز رو اعاده کن در لباسی که این پشم در اون لباس بگید نباشه. تا اینجا که روشنه. پس یک، اصالت الهلیه در حیوان. دو، میدانیم که غیر معقول اللحم اگر بخونیم نماز باطله. سه، اصالت الهلیه اگر جاری شد سبب میشه نماز صحیح باشد، چون اصالت الهلیه اصل سببی است بر اصالت الاشتغال که مسببی است مقدمه. خب من اگر لباسم از پشم نباشه، نتیجتا نمازی که خوندم چیه آقایان؟ صحیحه. اما اگر لباسم از پشم غیر معقول اللحم باشه، نتیجتا نمازم چیه؟ باطل است. پس اون یکی اصالت الهلیه میشه اصل سببی، اصالت الاشتغال میشه اصل مسببی. این یک مسئله صلات در صوب مشکوک، یکی از عویصات مهم فقهی است که آیان معمولا در این بحث لباس مشکوک بحث‌های فنی و زیبایی آوردن. بعضی ها خواستن تصحیح کنن نماز رو با همین اصل سببی که اصالت الهلیه در حیوان باشد، این پشم لباس من نمیدونم حیوان حرام گوشت یا حلال گوشت، اصالت الهلیه رو جاری کن، نتیجه بگیر حلال گوشته و نتیجهش اینه که این نماز چیه؟ صحیحه. به تکلیف واقعی بله میشه، بله وظیفه رو اتیان میکنیم دیگه. لذا اگر یک آبی داشته باشید استصحاب میکنید درش طهارت رو، باهاش وضو میگیرید و نماز میخونید دیگه. خب دقت کنید، آیان آمدن با همین عرضی که داشتم، اصالت الهلیه در حیوان، در صوف و پشم اون حیوان، میگن موضوعی دیگه برای اصالت الاشتغال باقی نمیمونه. وقتی من اصل هلیت در پشم رو جاری کردم، دیگه موضوعی و شکی تعبدن برای من باقی نمیماند در اتیان به وظیفه صلاتیه. من یقینا دیگه علل قاعده وظیفه، یقینا که میگم یعنی مطابق با اون اصل هلیت، من دیگه وظیفه‌مو انجام دادم و نماز بر ذمه من نیست. ما وارد این بحث نمیشیم، چون خود بحث لباس مشکوک و لباس و ثوب مشکوک یک بحث مفصلی است که معمولا آیون اینو در فرصت‌های تعطیلی مطرحش میکنن. من فقط یک جمله عرض کنم، عرض ما اینه، اصل عملی فقط وظیفه فعلیه رو ثابت میکنه، اصالت الهلیه میگه این پشم حلاله، پشم حلاله، پشم حرام بگید نیست. اما ثابت نمیکنه حیوانی که پشم از او گرفته شده این هم مأکول اللحمه. چرا؟ چون اصالت الهلیه اماره نیست تا لوازمش ثابت بشود، بلکه اصل هم لوازمش رو ثابت نمی کنه. پس حد اکثر میتونیم بگیم نمازمون با این، نه نمازمون اصالت الهلیه در لباس جاری میشه. بله بله، آره همینو میخوام عرض کنم. اصالت الهلیه به قول آقایان بزرگان میگه پشم حلاله، ولی نمیگه که این حیوانی که پشم ازش گرفته شده بگید معقول اللحمه. و حال این که این انتصاب چیه؟ لازمه، باید ثابت کنیم حیوانی که ازش این پشم گرفته شده معقول اللحمه. فقط یه نکته باقی میمونه، نماز میشه باطل. عرض بنده اینه، آیا بین این دو چجوری جمع میکنید شما؟ از یک طرف میگید اصالت الهلیه در پشم جاری میشود، از طرف دیگه میگید اثبات نمیشود که حیوانی که این پشم ازش گرفته شده حلاله. اینو میگیم چون اصل مثبت میشه،
مثل
اصل مثبت. ولی فقط معذرت میخوام یک کلمه، ولی فقط یه چیزه از شما سوال میکنم، من اگر اصالت الهلیه در پشم رو جاری کنم چرا نشه باهاش نماز بخونم؟ چی؟ در نماز اگر همراه من باشه میشه اجزاء حیوان حرام گوش و باطل. نمیدونیم خود او میشه لازم عقلیش دیگه،
اصلا نه حرام.
من همینو دارم عرض میکنم، میگم شما از یک طرف میگید پشم حیوان حلال گوشته، از طرف دیگه میگید ولی ثابت نمیشود که حیوان حلال گوشته. به قول آقای یعقوبی میخوان بگن اینجا اینقدر خفاء واسطه هست که اصل در ناحیه پشم با اصل در ناحیه حیوان یکی انگاشته میشود. من عرض حقیر همین بود، بحث به جهت دیگه ای سوق داده شد. میخواستم بگم شما از یک طرف میگید اثبات میکنیم با اصالت الهلیه که این پشم حلاله، بعد میگید ولی ثابت نمیشود که حیوان مأکول اللحم بوده. عرض بنده اینه، اگر حلاله چرا حلاله؟ چون حیوان حیوان مأکول اللحم بوده و الا جهت دیگری نداره. خود به خود قائل شدن به حلیت پشم به همراه دارد قائل شدن به حلیت حیوان را. حلیت که میگیم یعنی حلیت اکلش دیگه. فقط یه نکته میمونه، حلیت پشم حلیت اکل نیست، حلیت استفاده از او در نماز است و در نتیجه صحت نماز. شاید سر این که آقایان این رو گفتن اینه که طبق این مبنا سر از اصل مثبت در میاره. خب حالا دیگه چون این بحث عرض کردم مفصلش انشالله در بعد خونده میشه، ما به همین مقدار اینجا بسنده میکنیم. در ادامه بحث
دو تا
بفرمایید.
حالا یه راهکار اولش که بهتر باشه، من میگم مثبتاتی حجت نیست که ما به وجود واقعی آثار عادی و عملی که آثار عادی وجود واقعی باشه، و شما میگید نه وجود ظاهری مثابه کردیم نیست که آثار ثابت نمیشه. میتونه بگیم که این واسطه که شما دارید در نظر میگید آثار وجود واقعی هلیت نیست، بلکه آثار وجود ظاهری هلیت هیچ اشکالی هم نداره.
خب
بس نماز درست
درست میشه.
این یه راه،
البته این علی المبناس اگر این رو بپذیریم، خودش اول کلامه. بله نه خیر، اول کلامه. خب
چون تعبیر آخوند نه آخوند میاد،
بله
موضوع هست، موضوع علت اینکه باشه
معلول هم میاد، چون موضوع به منزله علت تامس برای حکم. خب
یکی دیگر این که ما نسبت به قاعده حلیت دلیلش رو نگاه کنیم، مثل اصالت طهاره. همچنین در اصالت طهاره گفتیم با وجودی که اصل عملی اما جری عملی اما تعبد هم توش داز میشه، یا میگیم با وجودی شارع داره جری عملی مکلف این رو داز میده، اما او اماله یک جوری اومده به ما بیان کرده که اصالت طهاره ما بیان میکنه، پس تعبدی توش داز میشه. یعنی هرچی تو اصالت طهاره میگیم اینجا میگیم بیان.
خب بعد تو اصالت الهلیه خب چه تعبدی صورت گرفته؟
تو اصالت الهلیه چی بودیم؟
اینجا چه تعبدی صورت گرفته؟
تعبدی صورت گرفته از که لوازم و آثار اهلیوفیش رو هم میتونیم با کنیم. خب برای تو اصالت الهلیه
خب اینجا تعبد صورت گرفته به چی؟
به این که تعبد وقتی لحاظ میشه و تعبد لحاظ میشه و به این که او لباسه دیگه لباس مأکول اللحم غیر مأکول اللحم نیست، او پشمه پشمه مأکول اللحم غیر مأکول اللحم نیست.
خب نه، سوال اینه، اون چه که بحث بوده سوال اینه، آیا بعد ثابت میکنید که این حیوان حلاله؟ من عرض کردم من بالاتر از فرمایش شما رو میگم، من میگم اصلا نگید تعبدن، بگید خودشه. یعنی از دیدگاه عرف بین این دو واسطه ای نیست، این دو رو جدای از هم نمیدونن، چون یکی میدونن. پس بنابراین وقتی اصاله حلیت در صوف جاری شود، اصاله حلیت مأکول اللحم بودن حیوان هم ثابت میشه. من عرضم این بود، یه اشکال دیگه کردم، گفتم آره، گفتم این حیوان مأکول اللحمه، این پشم از مأکول اللحمه، خب معناش این نیست که این پشم رو میشه خورد. پر واضحه مراد اینه که این پشم رو میشه در لباس استفاده کرد در نماز. پس حالا که حیوان پشم مأکول اللحمه، معناش اینه که نماز چیه؟ صحیحه. اما اثباتم میکنه حیوان حیوان مأکول اللحمه؟ بعضی از آیون از جمله استاد ما میگن نه. بنده عرض میکنم چرا نه؟ بله وقتی که باشه، تعبد باشه، ما وقتی ثابت کردیم که پشم پشم مأکول اللحمه، پس حیوان همیشه حیوان مأکول اللحم، چون حیوان از پشم که جدا نیست. درست دو چیزن، یک بار حیوان و گوشت حیوانه، یک بار پشم حیوانه، ولی وقتی پشم حیوان بشه پشم مأکول اللحم، حیوان همیشه حیوانه مأکول اللحم و گوشتش یکیه. حالا در این حال اما اگر اثر رو بخوایم بار کنیم بر جواز اکل، بر جواز اکل اگر بخوایم اثر رو بار کنیم، آری اصل مثبت میشه. یعنی ما بگیم پشم پشم حیوان معقول اللحم پس این گوشتشم گوشت معقول اللحم پس می شود چه کارش کرد؟ استفاده کرد، چون وقتی معقول اللحم باشه جواز اکل داره، این میشه اصل مثبت. بله. خب در ادامه عرض ما این بود دو دلیلی که متعارضانن، تارتن تعارض بین این دو، و یعنی بین دو استصحاب منظورم ها، دو دلیل یعنی چی؟ خب استصحاب اصالت الهلیه و یا اصالت الحرمه، او وقتی که حیوان زنده بوده حلیت اکل داشته یا حرمت، اون موقع که حرمت بوده، این یک مطلب. مطلب دوم این که این پشم اگر از حیوان معقول اللحم بوده باشه، این پشم میشه پشم، بگید، میشه پشم جائز و استفاده از اونها. شما میخواید بگید ارتباطش به بحث استصحاب چیه؟ اینجا میفرمایم که قبلا که این پشم بر حیوان بوده، پشم حیوان معقول بوده دیگه، درست شد یا نه؟ و الان هم استصحاب میکنیم همان پشم حیوان معقول رو. شاید سر مطلب همین باشه که عرض کردم. حالا این رو معذرت میخوام، اصل نه، من غفلت کردم اینو تذکر بدم، اصل سببی و مسببی رو داره اینجا میگه، که یکیش اصل سببی است و یکیش اصل مسببی، ولو استصحاب اینجا جاری نمیشه. نه، استصحاب جاری نمیشه. چرا استصحاب جاری نمیشه؟ چون این پشم کی حالت سابقش معلوم بوده که الان بخواد حالت سابقه داشته باشه؟ اینجا این عبیسه در تقدیم اصل سببی بر مسببی، فقط این جهت قضیه است. خب تا اینجا بله. اشکال نداره، اصل سببی و مسببی که خواستیم بگیم تارتن بین دو استصحاب اصل سببی و مسببی است، به مناسبت اصل سببی و مسببی این بحثی که الان عرض کردم مطرح شد. در ادامه عرض میکنیم تا اینجا گفتیم تارتن نسبت بین دو استصحاب اینه که یکیشون سببی و دیگری مسببی است، اخرى نسبت بین این دو سببیت و مسببیت شرعیه نیست. تقاضا میکنم اینجا رو دقت کنید، یه مقدار دقت داره. بازم اصل سببی مقدم میشه. نه دیگه، اصل سببی همیشه بر مسببی مقدمه. برگردیم، حرف تو حرف میاد، هی باید تکرارش کرد. پس تارتن نسبت بین دو استصحاب سببیت و مسببیت، اخرى نسبتشون سببیت و مسببیت نیست. باز این خودش دو قسم داره. قسم اول اینه که از جریان دو استصحاب مخالفت قطعیه عملیه با تکلیف حاصل نشود. قسم دوم مخالفت قطعیه عملیه با تکلیف حاصل بشود. پس دو استصحابن سببیت و مسببیت بینشون، بگید، نیست. اما قسم اول، اونجایی که مخالفت قطعیه عملیه از جریان دو استصحاب حاصل بشود، مثالش مثل اینه که دو تا اناعن، اینها مشتمل بر ماء طاهرن، سپس علم اجمالی برای ما حاصل میشه که یکی از این دو اناع چیه؟ نجسه. خب اینجا اگر ما بخوایم استصحاب طهارت در این دو اناع رو جاری کنیم، بگیم حالت سابقه شون چی بوده آقایان؟ طهارت بوده. استصحاب طهارت رو اگر جاری کنیم، مخالفت قطعیه با علم اجمالی لازم می آید. چرا؟ چون علم اجمالی گفت یکی از این دوتا قطعاً نجس شده. یک قطره از خون بینی من چکید، نمیدونم تو ظرف الف چکید یا ظرف ب، هر دو هم حالت سابقه شون طهارت بوده. از جریان استصحاب طهارت در هر دو ظرف لازم میاد مخالفت قطعیه با علم اجمالی. روشنه یا نه؟ این صورت اول و قسم اول. چرا مخالفت عملی لازم میاد؟ به خاطر اون علم اجمالی که داریم. صورت دوم اینه که نه، مخالفت عملیه با علم اجمالی لازم نیاد، البته مخالفت التزامیه لازم میاد. حالا مثالشو عرض میکنم. مثالی که بنده عرض میکنم، ما میدونیم یکی از دو اناء متنجس قد اصابه المطر، دو تا اناء داریم، این دو تا اناء متنجسن و یکی از دو اناء مطر و باران بهش اصابت کرده. خب اینجا اگر ما استصحاب نجاست رو در هر دو آب جاری کردیم که حالت سابقشون نجاست بوده، آیا مخالفت عملیه لازم میاد؟
نه.
چرا؟ چون من از هر دو اجتناب کردم عملا، پس مخالفت قطعیه عملیه لازم نمیاد. اما یه مخالفت لازم میاد، اونم مخالفت التزامیه، یعنی بناء عقد، عقد القلب. خب من میدونم یکی از این دوتا قطعا چی شده؟ پاک شده. و حال این که در هر دو استصحاب چی رو جاری کردم؟ استصحاب نجاست رو جاری کردم. اینجا با جریان استصحاب نجاست در هر دو مخالفت قطعیه عملیه لازم میاد. حکم این مسئله چیست؟ انشاءالله برای فردا. ولله الحمد.